بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحاصل ان اخذ الجوز کان به اذن الشارع و انما اذن له الا ان یکون من مال المقرله ولعله لذا ذکر الاکثر و النسب فی الایضاح للاصحاب فی مساله الاقرار بالنسب ان احد الاخوین اذا اقر بثالثین دفع الیه الزائد اما یستحقه به اعتقاده و هو الثلث ولا یدفع الیه نصف ما فی یده. اینا رو خوندیم دیگه. نظرن الى انه اقر به تساویه ما فی مال المورس فکل ما حصل کان لهما و کل ما طویه کان کذالک هازا ولیکن لا یخفا ضعف هذا الاحتمال من جهت ان الشارع الزم بمقتضى الاقرار معامله المقر مع المقرله بما یقتضیه الواقع الذي اقر به و من المعلومه ان مقتضى الواقع لا فرض العلم بصدق المقر هو کون ما فی یده على حسب اقراره بالمناصفه و اما المنکر و عالمن فیکون ما فی یده مالا مشترکن لا یحل له منه الا ما قابل حصته اما فی یده ما و زائد حق لهما علیه. بحث بر سر این بود که اگر مالی بین دو نفر مشترک بود و احد الشریکین اقرار کرد به مالکیت شخص سوم ولی شریک دومی انکار کرد مالکیت را، اینجا این مقر چقدر میبایست به مقر له بدهد؟ بعضی گفته بودن باید یک چهارم مال را بدهد، یعنی اون چه دست اوست باید تنصیف بشه، و بعضی گفته بودن یک سوم اون چرا که در دستش هست باید بدهد، و هر کدام هم برای مدعای خودشون دلیلی آورده بودن. کسانی که می گفتن یک چهارم رو باید بدهد می گفتن برای این که این منکر تجاوز کرده است، تعدی کرده است و مالی را از بین برده، و این از بین بردن مال مثل تلف مال است، باید ضررش به عهده هر دوی اینها برسه، پس یک سوم را که از اول می داد یک ششم دیگر را هم می دهد تا اون یک ششم دیگری که در دست این آقای منکر هست از جیب هر دو رفته باشه و هر دو ضرر کرده باشن. از این مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن چون تصرف منکر در حق مقرله تصرف قاسبانه نیست بلکه به اذن شارع هست و شارع به او اجازه داد به حسب ظاهر شرع که در مال مقرله تصرف بکند، این اذن شارع به منکر به تصرف در مال مقرله کل خسارتش برای مقرله هست و این مقر نمی بایست چیز دیگری را بپردازه. و فرق است بین این که کسی بیاد مال مشترک را غصب بکنه یا به یک نفر شرع مقدس اذن بدهد و اجازه بدهد در تصرف. اگر اذن در تصرف داد ضرر مال مقرله، اگر غصب کرد ضرر مال هر دو هست. و برای تنظیر مطلب و تقریب به ذهن مثال زدن به باب اقرار به نسب. گفتن مشهور بین فقها این است که اگر دو نفر وارث مورثی بودن و احد الاخوین اقرار کرد به اخ ثالث ولی اون برادر دیگر انکار کرد، اگر احد الاخوین اقرار کرد به اخوت شخصی و شخص دیگری آمد و انکار کرد، در همچه جایی باید این مقر یک سوم اون چرا که در دستش هست به مقر و له بدهد، نه یک چهارم کل مال را که نصف مافیده باشه. مرحوم شیخ به هر دوی این حرف اشکال دارد، اما حرف اول میگن علی ای حالن این آقا که اقرار کرد، اقرار مالکیت را برای مقر واقعا ثابت میکند و واقعا این مقر میشود، این مقر و له میشود پیش مقر مالک. وقتی واقعا مالک شد، بنابراین نسبت مقر و مقر و له به این مال علی سواست. وقتی نسبت علی سوا شد، هرچه مال است باید بین خودشون تنصیف کنند و هرچه هم ضرر هست، ضرر را هم باید بین خودشون تنصیف کنند. پس چون مقتضای اقرار این است که مقر و له مالک واقعی باشد و مالک واقعی بودن مقر و له به این است که همون اندازه که مقر، چون هر دو برادرن دیگه، همون اندازه که مقر به این ترک حق دارد، مقر و له هم باید همون قدر حق داشته باشد، بنابراین مافیت مقر باید بین مقر و مقر و له بالمناسفه تقسیم بشه. البته مرحوم شهیدی و بعض دیگر از محشین اینجا اشکال کردن که اشکالشون هم اشکال واردی است. گفتن درسته اقرار مقر مالکیت را برای مقر و له واقعا ثابت میکنه، اما اینجا مالکین واقعی سه نفر هستن، نه مالکین واقعی دو نفر، یکی مقره، یکی مقر و له، یکی منکر. پس باید مالی که در دست مقر هست به حسب اشاعت تسلیس بشه، سلسش مال مقر باشه، سلسش مال مقر و له باشه، سلسش مال منکر. منتها چون حق این مقر پیش منکر هست، به عنوان تقاص این حق خودش را بر می داره. پس ولو مالکیت را برای مقر و له واقعا ثابت می کند، اما چون در واقع شرکا ثلاثه هستند، ثلاثه بودن شرکا اقتضا می کند که اون چه در دست مقر است تسلیس بشه و یک سومش عرض شود که به دست. حالا اگر این اشکال شهیدی را وارد دانستیم، همون سلس، اما اگر حرف شیخ را پذیرفتیم، میگیم این دو نفر حقشون نسبت به این مال مساوی است، همون اندازه که مقر حق دارد، مقر و له هم با اقرار مقر همون قدر حق داره، پس این مال باید بین این دو نفر بالمناسبه تقسیم بشه. و اما در باب اقرار به نسب، در باب اقرار به نسب گرچه مشهور گفتن یک سوم سهم الارث مقر را به مقر و له میدیم، اما در این حال که مشهور این فتواشون هست، ولی متأخرین از علما مثل شهید ثانی در مسالک، مثل سید علی صاحب ریاض، مثل صاحب معالم سبت مرحوم شهید ثانی، این بزرگواران آمده ان و فرموده ان نخیر، علل اشاعه باید تقسیم بشه. در واقع احد الاخوین اگر اقرار کرد به اخ سوم، قاعده این است که اون چه که در دست این اخ هست بین این اخ و اخ سوم بالمناسبه تقسیم بشه. پس این که گفتن باید تسلیس بشه، این بزرگواران با تسلیس مخالفت کردن. حالا مشهوری که آمده ان و گفته ان باید تسلیس بشه، دو سومش برای مقر و یک سومش برای مقرله، منتها یک سوم اون که هم که در دست منکر است مال مقرله، اینها هم برای اثبات مدعاشون روایاتی ذکر کرده ان که این روایات گرچه ضعیفه اما در این حال جبران شده است ضعف سندش به عمل قدما. همین که مشهور قدما به مضمون این روایت فتوا داده اند و عمل کرده اند، جبران ضعف سند این روایات را می کنه. و این روایات چه در باب عرشبت که ارث و چه در باب دین ظهور دارد در این که مغر باید به مقدار سهمش، اگر واقعا دین ثابت می شد به مقدار سهمش باید بپردازه، نه این که مال را با اون مقر و له بیاد تقسیم بکنه. یک روایت اینه که اگر چنانچه دو نفر یا سه نفر از ورثه میتی مردن ارث بردن و یکی از این ورثه اقرار کرد به دین علی المیت، گفت مورث من 1000 تومان بدهکار بود، امام فرموده است اون 1000 تومان را بین این مغر و بین مقر و له چه کار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم به این معنا عرض کنم که میگیم اگر بقیه ورثه اعتراف میکردن چقدر از این دین سهم این وارث میشد، همون مقداری که سهمش بود، حالا هم که انکار کرده ان همون مقدار را میبایست بپردازه، بیشتر نمیبایست بپردازه. و ها کذا اگر اقرار به نسب کرد، اگر اقرار به نسب هم کرد، اخی اختی برای خودش ادعا کرد، باز به اندازه سهم الارثش که باید برای این اخ یا اخت کنار بگذارن، اون مقدار به او میدهن، نه این که مال بیاد بین او و مقر و له بالمناسبه تقسیم بشه. عرض کنم که این متن روایاته. خب از این روایات ما استفاده می کنیم که اون چه باید بدهد اگر اونها راست می گفتن، همون مقدار را باید بده. منتها اگر ورثه 5 نفر هستن، روایت این طوریست، و 2 نفر از ورثه اقرار کردن، اگر اون 2 نفر از ورثه که اقرار کردن عادل بودن، چون بیان قائم شده است دین میت ثابت میشه، دین میت که ثابت شد از سهم بقیه ورثه هم راضی باشن یا راضی نباشن برمیداریم، چون خدا میفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، چون دین بر ارث مقدمه. اگر اینایی که اقرار کردن 2 نفر بودن و هر دوشون عادل بودن، هم سهم اینها را برمیداریم و هم از بقیه ورثه به مقدار سهمشون برای دین برمیداریم. اگر عادل نبودن، سهم این مغر و سهم اون مغر از این دین هرچه بود برمیداریم، ما بقی دیگه به عهده ورثه ای که منکر شده هم. و ها کذا اگر یک کسی 3 تا وارث داره یا 5 تا وارث داره و 2 تا وارث از این 5 نفر اقرار کردن به اخوت فرد ششمی، اگر اقرار کردن به اخوت فرد ششمی، یا این 2 نفر مغر عادل هستن یا این 2 نفر مغر عادل نیستن. اگر عادل باشن، با این اقرارشون هم سهم الارث برای اونها برداشته میشه از کل ترکه و هم نسب ثابت میشه، یعنی ثابت میشود که این پسر اون مورث هست. اما اگر چنانچه یک نفر شهادت داد یا این دو نفری که شهادت دادن عادل نبودن، از سهم این دو نفر هر چه سهمشون میشد برای ارث این وارث برمیداریم، اما با اقرار اینها دیگه نسب ثابت نمیشه، یعنی پسری این بابا برای اون مورث ثابت نمیشه. پس فرق بین این که مغر عادل باشد یا غیر عادل باشد و بینه هم باشه دو نفر حد اقل باشن این است که اگر در باب نسب بود هم نسب ثابت میشود و هم کل حق الارث این آقا از کل ترکه برداشته می شود، و اگر اقرار به دین بود و عادل بودن کل دین ثابت می شود و از کل ترکه دین برداشته می شود، اما اگر عادل نبودن به مقدار سهم این مغرها از اون دین عرض شود که برداشته می شود و ادا می شه. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. حالا اگر کسی آمد ما یملک و ما لا یملک را یک جا فروخت، یعنی آمد چیزی که قابل ملک نیست، مثل خمر، مثل خنزیر، این را آمد با خل صفقتن واحده فروخت. یعنی مثلا یک خروار فرض کن که سرکه، یا 10 کیلو سرکه و 10 کیلو 10 لیتر خمر، این را صفقتن واحده فروخت، آیا کل معامله باطله؟ آیا کل معامله صحیحه؟ آیا کل سمن در مقابل این سرکه قرار میگیره یا بخشی از سمن در مقابل این سرکه قرار میگیره؟ می‌فرمایند طبق قواعدی که سابقاً خوندیم و اطلاق بعض روایاتی که گذشت باید بگیم اینجا معامله صحیحه، منتها اگر خریدار جاهل بود خیار داره میتونه معامله را برهم بزنه، و اگر عالم بود باید به این معامله ملتزم بشود. برای این که در مکاتبه صفار خدمت حضرت عسکری علیه السلام سوال کرده بود که مردی در زیعه ای اراضی داره، باغ و بستانی داره، حالا میاد کل این قریه را میفروشه، آیا این معامله صحیح هست یا نه؟ امام فرمودن که لا یجوز ان یبیع ما لا یملک وقد وجب البیع فی ما یملک. خب این لا یجوز البیع فی ما لا یملک این اطلاق داره، اطلاقش هم شامل می شود اونجایی را که آدم مالک چیزی نباشه فضولتن بخواد بفروشه، و هم جایی که چیزی قابل ملک نباشه، وقف باشه مثلا، یا مثل خمر و خنزیر. خب اطلاقش چون غیر مملوک را هم شامل می شود، از این ما استفاده می کنیم که بی نسبت به ما لا یملک نافذ نیست، اما نسبت به ما یملک نافذه، پس کل معامله می شود معامله صحیح، منتها نسبت به ما لا یملکش نقل و انتقالی حاصل نشده. دلیلی هم بر بطلان همچه معامله ای ما نداریم، چرا معامله باطل باشه؟ تنها دلیلی که میتواند مانع صحت معامله باشد این که این دو نفر اقدام کرده اند بر خرید خمر و خل، پس اون چرا که عقد برش واقع کرده اند خمر است و خل، و اون چرا که میگید واقع شده است و شارع امضا کرده است بیع خمره، پس ما وقع العقد علی مقصود اینها نبوده و اون چه که مقصود اینها بوده است واقع نشده، پس ما برای صحت همچه معامله ای نمی توانیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم. اوفو بالعقود میگد اون عقدی را که برش اقدام کردید وفا کنید، و اینها بر عقد بیع علل خل و الخمر اقدام کردن، پس اون چرا که اقدام کرده ان که واقع نشده و اون چرا هم که واقع شده از عقدشون این نبوده. شهر گفته از اون عرشبت که صحیحه برای صحتش احتیاج به دلیل دیگری داریم، نمیتوانیم با اون عموماتی که بی و هر عقدی را صحتش را اثبات میکنیم با اون ادله اثبات بکنیم، و فرضم این است که دلیل مستقل و دلیل خاصی بر این که این معامله را تصحیح بکند نیست، مگر اطلاق همین روایت صفار، که اطلاق روایت صفار رو هم دو احتمال میدیم، رو یک احتمالش به درد ما نمیخوره و اون احتمال این که بگوییم گرچه ما یملک دو معنا داره، یعنی چیزی که قابل لان یملک یا چیزی که الان ملکش نیست، اما چون زیعه بوده است و زمین نمی شود غیر مملوک باشه، زمین علا ای حال مملوکه، یا ملک فروشنده یا ملک دیگری، این که مورد روایت زمین بوده و زمین نمی شود غیر مملوک باشد، قرینه هست بر این که ما منصرف بکنیم روایت را به جایی که بیع فضولی باشه و این مالک زمین نباشه، پس دلیلی بر مطلب ما که غیر مملوک باشد نیست، که البته مرحوم شیخ از این جواب میدهند، میفرمایند این اشکال واردی نیست، ما زمین را هم میتوانیم جوری فرض کنیم که قابل ملک نباشه، قابل فروش نباشه. اگر زمین وقف بود، خصوصا وقف عام اگر بود، خب وقف ملک تلق نیست و قابل نقل و انتقال نیست، پس این که شما زمین چون قابل نقل و انتقال نیست، این قرینه بشود بر این که ما روایت را منصرف بکنیم به بیع فضولی، این حرف درستی نیست. می توانیم زمین را هم جوری تصویر کنیم که قابل ملک نباشه، قابل ملک نباشد یعنی قابل نقل و انتقال نباشه، حتی قابل ملک هم میتونه نباشه. اگر وقف به جهت بود نه وقف به افراد، اگر وقف به جهت بود هیچ شخص حقیقی مالک این چیز نمیشه، بلکه همون جهت که سبیل الله باشد، یا امامزاده یا پیغمبر یا امام حسین، در این جهات عرض شود که اینجا دیگه مالک شخص، فقط متولی داره اما مالک ندارد. عنایت بفرمایید. ولکن لا یخفا، مخفی نماند ضعف و هازل احتمال، این که گفتن یک سوم اونچه که در دست مقر هست به مقر و له داده می شود نه یک دوم، این ضعیف است. چرا ضعیف است؟ من جهت ان الشارع الزم به مقتضل اقرار معاملت المقر مع المقر له بما یقتضیه الواقع، به مقتضای اقرار باید این مقر را ملزمش بکنیم و مجبورش بکنیم به این که برخورد کند با مقر له بر طبق واقع، یعنی اگر مقر له مالک واقعی بود چجور با او برخورد میکرد، همون جور باش برخورد بکنه. این مقر بر طبق اقرار خودش نسبتش و اولویتش به این مال با این مقر له یکیست، هر دو عین هم هستن. وقتی به حسب اقرار هر دو عین هم بودن، باید مال بین این دو نفر بالمناسبه چه بشه؟ تقسیم بشه. و من المعلوم ان مقتضی الواقع، مقتضای واقع، لو فرض العلم به صدق المقر، اگر چنانچه این مقر در اقرارش صادق باشد، مقتضای واقع هو کون و ما فی یدهی علی حسب اقرارهی بالمناسبه، باید اون چه در دست مقر هست بر حسب اقرار بالمناسبه تقسیم بشه. میگه من همونقدر حق دارم که این آقای مقر له حق داره، که گفتیم اینجا را شهیدی اشکال کرده، گفته نه، واقع را اگر شما بخواهید، واقع اون چه در دست مقر هست باید تسلیساً تقسیم بشه، یک سهم مال مقر، یک سهم مال مقر له، یک سهم مال منکر. بنابراین حالا این سهم منکر را در مقابل سهمی که منکر از این برداشته است برمی‌داره. اگر این اشکال رو کردیم دیگه این اشکال شیخ در اینجا وارد نیست. و اما المنکر، اما اون کسی که انکار می کند این عرشبت که مالکیت را، در حالی که عالم هست می داند که این مالک است و منکر مالکیتشه، فیکون و ما فی یدهی مالن مشترکا، اون چه در دست این آقای منکر هست مشترک هست بین او و مقر له، لا یحل له منه، برای این منکر از این مال حلال نیست الا ما قابل حصته، مگر اون مقدار که مساوی سهمشه، دو سوم از اون چه در دستش هست براش حلاله، اما فی یده ما از اون چه در دست اینها هست به همون سهم اینم حق داره، و زائد و حق لهما علیه، زائد بر حصه حق است هم برای مقر و هم برای مقر له که به عهده این آقای منکر هست. و اما این که در نسب فرمودید اگر احد الاخوین اقرار به اخوت فرد ثالثی کرد یک سوم به او داده می شود، و اما مسئلت الاقرار به نسب فالمشهور و انصارو الى ما ذکر، گرچه فتوای مشهور اون چه هست که ذکر شد، یعنی یک سوم سهم الارث مقر را به مقر له می دیم. و حکاه الکلینی عن فضل ابن شازان، و مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی همین مطلب را از فضل ابن شازان حکایت کرده، علا وجه الاعتماد، جوری هم گفته که کأنهو نظر خودش هم همینه، بل ظاهرهو جعل و فتوای، جعل فتوا آمده از همین نظر و فتوای فضل ابن شازان را فتوای خودش قرار داده، که انهو کلینی هم بر طبق همین فتوا داده است، در این حال که مشهور بین فقها و قدما این است که سلس به اون مقر له داده می شود، الا انهو سرح جماعتون ممن تأخر عنهم، جماعتی از متأخرین اینها فتوای به خلاف داده ان به مخالفت هیل القاعده، گفته ان این فتوا طبق قاعده نیست، قاعده اشاعه است نه تسلیس، حتی قوا فی المسالک، حتی مرحوم شهید ثانی در مسالک قوا یعنی فتوا داده است، الحمل علی الاشاعه، گفته است ولو گفته ان سلس، اما مراد این است که علی الاشاعه باید تقسیم بشه، که مراد از سلس نصف میشه، نصف مال مال مقر و نصف مال مال مقر له. و تبعه سبتو، سبت شهید ثانی صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه و سید علی صاحب ریاض، این دو بزرگوارم در دو شرحی که بر نافع نوشته اند با شهید ثانی هم عقیده شده اند. خب حالا مشهور گفتن یک سوم، مشهور دلیل دارن، و ظاهرو ان مستند المشهور، دلیل مشهور که گفتن یک سوم داده می شود، بعض روایات ضعیفه، بعض روایاتی است که این روایات ضعیف است، المنجبر به عمل اصحاب الحدیث، که اون ضعف جبران می شود به این که اصحاب حدیث به این روایات عمل کرده اند، مثل فضل ابن شازان، مثل کلینی و غیر از این دو بزرگوار، بل و غیرهما، حتی مثل صدوق رضوان الله علیه. صدوق در من لا یحضر هر روایتی را که نقل می کند فتواش هم همینه، و لذا میگن مراسیل صدوق حکم مسانید را داره. همین که ایشون فتوا داده است معلوم میشد این روایت پیش ایشون از امام علیه السلام نقل شده است. فروا صدوق مرسلن و شیخ مسندن، شیخ طوسی هم به طور مسند نقل کرده اند، عن ابی البختری و وهب ابن وهب، عن جعفر ابن محمد علیهم السلام، عن ابیه علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین، امام باقر فرمودن که جد ما امیر المؤمنین حکم فرمودن، فی رجل مات، درباره انسانی که مرد، و ترک ورثتن، چند تا وارث به جا گذاشت، فاقر احد الورثه به دین علا ابی، یکی از ورثه گفت پدر من به این آقا اینقدر مدیون بود. خب حضرت قضا انهو یلزم و ذالک، یا یلزم و ذالک، بر این لازم می شود، فی حسته، در حسه خودش، به قدر ما ورث چقدر ارث برده است، به همون نسبت از این دین باید بده، یعنی یک پنجم را ارث برده، پس چقدر دین را باید بده؟ یک پنجم. یک ششم ارث را برده، یک ششم. اون مقدار که از سهم الارث برده، هر چندم که از ارث برده، همون مقدار از اون چرا که برده است دین میده، فی حسته، به قدر ما ورث. حالا دینم هر چه میخواد باشه. این آقا فرض بفرمایید که 10,000 تومان برده، 10,000 تومان یک پنجم ترکه هست، بر فرض 100,000 تومان هم بدهکار باشه، اون چه بر این آقا واجب است یک پنجم 10,000 تومانه، که چقدر باشه؟ 2,000 تومان باشه. ولایت، مگر این که اون یک پنجمش کل دین این سهم این آقا رو بگیره. اگر یک پنجم کل سهم این آقا را گرفت، به اقرار خودش دیگه این آقا ارثی نمیبره. ولا یکون ذالک فی ماله کل دین، در مال این مقر در همه مالش نیست. و ان اقر اسنان، اگر دو نفر اقرار به دین کردن من الورثه و کانا عدلین، و اون دوتا مقر هم عادل بودن، بینه بر دین قائم شد. بینه که قائم شد دین ثابت میشه. دین که ثابت میشه از کل ترکه کل دین برداشته میشد. اجیز ذالک علی الورثه، این اجدیانی یعنی امضیه، امضا میشود و نافذ میشود بر ورثه. و ان لم یکونا عدلین، اگر دوتا مقر عادل نباشن، الزما فی حستهما، در سهمشون ملزم میشوند به قدر ما ورسا، دو تا یک پنجم مثلا. و کزال و کزالک، این مال اگر به دین اقرار بکنن. و کزالک ان اقر احد الورثه به اخن او اختن فانما یلزمه ذالک، بر این آقای مقر لازم میشود فی حسته، در سهمش چقدر سهم این خواهر یا برادر میشه، همون رو باید بدهن. و بل اسناد، و با همین اسنادی که ما شیخ در عرشبت که مبسوط نقل کرده است، قال قال علی علیه السلام، بله، و بل اسناد قال قال علی علیه السلام، من اقر لأخیه، کسی که برای برادرش اقرار کرد، گفت این برادر منه، فهو شریک فی المال، شریک در مالش میشه، ولا یثبت نسبه، اما با اقرار برادریش ثابت نمیشه. فإن اقر اثنان، دو نفرم اقرار بکنن، شریک بودنش در مال ثابت میشه ولی برادر بودنش ثابت نمیشود. الا ان یکونا عدلین، مگر این که اون دو نفر مقر عادل باشن، که اگر عادل بودن فیثبت نسبه، نسبش هم ثابت میشه. و یضرب فی المیراث، اون هم سهمش در میراث حساب میشه معهم. و عن قرب الاسناد، قرب الاسناد آمده است روایت را، این دوتا خبری که ما نقل کردیم، این دو خبر را انس سندی ابن محمد نقل کرده، پس بنابر این سند روایت هم مختلفه در این حال که متنش یکیست. و تمام الکلام فی محله فی کتاب الاقرار والمیراث ان شاء الله تعالی. مسئله لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله. ما لا یقبله مثل خمر و خنزیر، این دو مثال مثال ما لا یقبله. صفقتن بفروشد، به ثمن واحد بفروشد، صح فی المملوک، در مملوک بی صحیح هست اندنا. حالا در مقابل تمام ثمن، چون چیزی که ملک نیست که، ثمن در مقابل واقع نمی شود. کما فی جامع المقاصد، که مرحوم محقق ثانی گفته است اندنا، ابن زهره در قنیه گفته است اجماعا، هر دوش یکی میشه دیگه، منتها ایشون تصریح به اجماع کرده. و اجماعا کما ان القنیه، و یدل علیه، دلیل بر این مطلب که عرض شود که بی صحیح هست، اطلاق و مکاتبت صفار المتقدمه، اطلاق مکاتبه صفار که سابقا در ادله بطلان بیع فضولی گذشت، که امام فرمود لا یجوز فی ما یملک و قد وجب البیع فی ما یملک. این لا یجوز فی ما لا یملک اطلاق داره، هم شامل می شود چیزی را که آدم مالک نباشه، هم چیزی که نتواند مالک بشه، یعنی غیر مملوک باشه، اطلاق شامل هر دو میشه. و دعوا انصرافهی الى صورت کون البعض القریت المذکورت فیها مال الغیر، کسی بیاد بگد گرچه اطلاق داره، اما این اطلاق به قرینه این که از قریه سوال کرده است منصرف است، به جایی که بعض قریه ملک غیر باشه، چون قریه لا مملوک نداریم، قریه غیر قابل ملک نداریم، پس به قرینه قریه بودن حملش میکنیم به جایی که مالکش دیگری باشه. این ممنوعت و نخیر، ما میگیم که میشود قریه را هم جوری فرض کرد که مملوک نباشه. چجور؟ مثلا بعضی از قریه چی باشه؟ وقف باشه، وقف بر جهت باشه. بل لا مانع من جریان قاعدت صحه، علاوه بر این مانعی نیست که ادله صحت را اینجا بیاریم، احل الله البی شاملش میشه، تجارتن انتراز شاملش میشه، بلکه ادله لزوم را هم میتونیم بیاریم، اوفو بالعقود که ازش لزوم العقد استفاده میشد، اون هم اینجا رو شامل میشه. میتونیم به ادله صحت مثل احل الله البی تجارتن انتراز، یا ادله لزوم مثل اوفو بالعقود تمسک کنیم برای صحت همچه معامله ای. تنها چیزی که مانع ماست این که اون چرا که اینها برش اقدام کرده اند واقع نشده، و اون چرا که واقع شده است اینها قصد نکرده بودند. ادا ما یقال من ان ترازی و تعاقد، ترازی و معاقده، انما وقع علل مجموع، بر خمر و خنزیر عرشبت که تعاقد واقع شده، که الذی لم یمزه شارع قطعا، قطعا شارع او را امضا نکرده. فل حکم و بل امضاء فل بعض، حالا در بعضیش بگیم ممضاست در بعضیش بگیم غیر ممضا، دیگه به ادله صحت عقد نمیتونیم تمسک بکنیم. ادله صحت عقد میگه باید مجموع درست باشه نه بعض. دیگه فل حکم و بل امضاء فل بعض مع عدم کون این بعض مقصودن الا فی ضمن المرکب، بالاخره خل در ضمن خل و خمر خریده شد. حالا اگر بخواهیم بگیم این ممضاست، یحتاج و الا دلیل آخر، دلیل خاص باید براش بیاد، نه ادله صحت بی و لزوم عقد. غیر ما دل على حکم العقود و شروط و تجارت عن ترازن، اونها شامل مجموع میشه. ولذا حکمو به فساد العقد به فساد شرطه، ولذا فقها گفتن هر کجایی که عقد شرط فاسد بود عقد هم فاسد میشه. چرا؟ چون ما وقعه اش که عقد بدون شرط باشد لم یقصد، و اون چرا که قصد کرده بود شهر حکم به امضاش نکرده است دیگه. ولذا حکمو به فساد العقد به فساد شرطه. وقد نبه علیه، بر همین اشکال تنبیه داده ما را مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فی باب فساد شرط، و ذکره و بعدن فرموده چجور می شود که در جز این حرف رو بزنیم در شرط این حرف رو نزنیم، و ذکره ان فی الفرق بین فساد شرط و الجز اسرا، و تمام الکلام فی باب شروط، اونجا باید بحث کنیم که آیا شرط فاسد مفسد هست، آیا با فساد شرط عقد فاسد می شود یا فاسد نمی شود. و یکفی هنا الفرق و بنس، حالا بر فرض هم که ما بگوییم اینها شبیه هم هستند، برای این که فرق بین مسئله فساد در شرط و فساد در مشروط با اینجا فرق بگذاریم، فارقش نص است، مکاتبه صفار ازش استفاده شد، معامله صحیحه. و علاوه بر مکاتبه صفار ابن زهره نقل اجماع کرد، محقق ثانی هم نقل اندنا کرد دیگه. و یکفی هنا الفرق بین نص و اجماع، نعم ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری، که انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.